تلویزیونی در کار نبود، برای همین با هم حرف می زدیم. حرف می زدیم، قصه می گفتیم، سر وقت می خوابیدیم، سر وقت بلند می شدیم. خب همه اینا سلامت روح و روان میاره دیگه. شما یه شب دیر بخوابیم، فردا صبحش چجوری هستی؟ و انقدر همه خسته بودن که چنون می خوابیدن که اصلا انگار این دنیا نیست. بچه ها که دیگه هیچی دیگه. و من انقدر یزد رو دوست داشتم که همیشه به پدر بزرگ هم میگفتم، اشکه دارت رو میگفتم، آبزرگ چی میشه من بچه شما شدم؟ میگفت نمیشه. گفتم زندگی برای یه بچه ساده است. میگفتم خب من دو تا دونه لباس هم رو بر میدارم، با ساکم میام یزد، میشم دختر شما، کاری نداره که.
یادم آمد شوق روزگار کودکی، مستی بهار کودکی، رنگ گل جمال دیگر در چمن سمان، جلال دیگر پیش من داشت، شور آن کودکی بر نگردد در این بار، بیر و غار کودکی به چشم من همه رنگی فریبا بود، دل دور از حسد من شکیبا بود، نمرا سوز سینه بود، ندلم جای کینه بود، شوران کودکی بر نگردد در این گار، قیل و قال کودکی بر نگردد در این گار.
گرچه با یادش همه شب تا سحرگاهان نیلیفام بیدارم، گاه گاهی نیز وقتی چشم بر هم میگذارم خوابهای روشنی دارم، این هوشیاری آنچنان روشن که من در خواب دم به دم با خویش میگویم که بیداری است، بیداری است، بیداری. خب دوستان، متشکرم از همراهیتون. من تو این فرصت کوتاه عوامل رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده برنامه جناب آقای حمیدرضا امیری بودن، تهیه کننده و گزارشگر مرکزی است خانم مهدی حسین مرشدی، نویسنده برنامه محمد حکیمی عزیز، صدا بردار خانم لیا قاسمیان، دستیار پخش هماهنگی و بنده زهیرالدین فاریابی مجری برنامه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. شبتون سرشار از نگاه خدا و خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان.
Etirazın gür dalgası. Savalanın erşa ucalan genç nəğməsi. Şeyh Səfi yurdunun qalargı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Molda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بعد یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی گیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره. عاشق نباشه آدم، حتی خدا غریب است. از لحظه های هوا میمونه با بس. نترس اگه دلت از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصه تو از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی گیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا.
جان بابا.
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش میدین. از هستم زیشریسیز ممنونم دوستلار سیزن همراه لوزه خاطر ان شاءالله که برنامه‌لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی. ادامه برنامه‌لرن خدمت زولاخ و تقدیم اولسون چطور شب مولی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دوازدهمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جاودانه جان اشتنبرگ نویسنده معترض آمریکایی را تقدیم شما شنوندگان فریخته کتاب شب می‌کنیم. در مقدمه اولین قسمت بازخوانی این رمان درباره نویسنده مختصری گفتیم و در مقدمه این قسمت می‌خواهیم مختصری درباره خود رمان و موضوع آن بگوییم. خوشه‌های خشم را برخی از منتقدان آبروی رمان و سند واقع‌گرایی جامعه‌گرا در ادبیات آمریکا دانستند. این رمان فریاد بلندی است علیه استثمار، آوارگی و تجاوز به شأن انسانی و حقوق حقه میلیون‌ها انسان رانده شده از سرزمین خود. خوشه‌های خشم ادعانامه مردم آواره و مهاجری است که با یورش تراکتورهای بانک‌ها و شرکت‌های غربی به زمین‌هایشان مزه زور را چشیدند و برای لقمه اینان آواره جاده‌ها و سرزمین‌های دیگر شدند. صاحبان زمین‌های بزرگ، بانک‌ها و کمپانی‌های غربی که خود را مسلط بر همه شئون جامعه می‌دانستند، برزگران و کارگرانی را که زمین‌ها را در اجاره خود داشتند و روی آن جان می‌کندند، آواره کردند تا بر روی زمین‌ها مقاصد تجاری خود را عملی کنند. آوارگان نمی‌دانستند مقصر اصلی آوارگی آنها کیست. برای همین چاره‌ای جز رفتن نداشتند. روی جاده‌های بزرگ مانند مورچه در جستجوی کار سرگردان شدند و خشمشان اندک اندک بارور می شد. شب گذشته شنیدید بعد از آن که تومجاد از خانواده جدا شد، آل پسر دیگر خانواده عاشق دختر یکی از خانواده‌های مهاجر شد. سرانجام با موافقت دو خانواده به هم رسیدند و پیوندشان بی سر و صدا برگزار شد. آل چنان شیفته دخترک شده بود که خانواده‌اش را رها کرد و به خانواده دخترک پیوست. جادها مجبور شدند از اردوگاهی که در آن کار می‌کردند کوچ کنند و به جای دیگری بروند. طبیعتاً چون آل نمی‌آمد، آنها نیز نمی‌توانستند کامیون را برانند. بنابراین کامیون همانجا پیش آل ماند و خانواده پای پیاده به جاده زد و در میان مهاجران و آوارگان دیگر به راه افتاد. اکنون به ادامه ماجرا در دوازدهمین و آخرین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی این رمان را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. تقاضا می کنم با آخرین قسمت بازخوانی رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتنبرگ همراه باشید. مسابقه برای پیدا کردن کار و جای مناسب وحشتناک بود. آواره ها مثل دوزدها شب حرکت می کردند تا دیگران در خوابند بتوانند پشت درها صف بکشند. جستن کار دیوانشان کرده بود. در تمام طول راه وسوسه در کمینشان بود. این زمین صاحب داره. بریم جای دیگه. اینم جای دیگه. خلوت. خب شاید بشه گوشه کوچیکی از اونا تصاحب کرد. یه گوشه خیلی کوچولو، فعلا غیر از خار و خس چیز دیگه ای توش نیست. خدایا، من میتونم از همین قطعه کوچولو انقدر سیب زمینی بیرون بکشم که تموم نون خورام سیر بشن. ولی مال ما که نیست. گفتن باید همینجوری بمونه تا توش فقط خار و خس سبز بشه. گاه مردی دل به دریا میزد، دزدانه به درون قطعه زمینی که دم دست بود میسورید، گوشه کوچکی از آن را پاک میکرد و میکوشید اندکی خاک آن را به دست بگیرد و بو بکشد. ناگهان یک نفر پیدا می شود. بگیم ببینم
اینجا چی کار میکنی؟ کار بدی نمیکنی. نه، من شما رو میپاییدم. قانون رو زیر پا گذاشتین. این زمین که مال شما نیست، صاحب داره. زمین که شخم زده نبود. کار ما به کسی ضرر نمیزنه. باشه، ولی حق نداشتیم بیان توش. شما همه تون یکی هستی. دزدای نکبت. اگه همینجوری بذارنتون، یه و یه روز صبح صداتون در میاد که زمین مال خودمونه. از شما بر میاد که خیال کنین مال خودتونه. بهتره فوراً زحمت رو کم کنی. یالا، بزنی به چاک. پلیس حق داشت. او خودش یک قرینه مالک بود. به او گفته بودند که باید بی‌معطلی هر کس را که از کنار زمین رد شد از آنجا دور کرد. چون آوارها ازشان بر می آید برای تک زمینی که لابلای خار و خسا گم شده و آنها پیدایش کردند، جانشان را هم به خطر بیندازند. دیدی وقتی بهش گفتی برو بیرون چه قیافه ای داشت؟ اون یه دشمن خونیه. از من داشته باش. اینا رو باید جاکنشون کرد. اگه نه تمام مملکت رو می گیرن. تمام مملکت رو. اینا خارجی هن. بیگانه هن. درسته که هممون به یه زبون حرف می زنیم. اما زمین تا آسمون به ما فرق دارن. همینقدر که بری ببینی چجوری زندگی میکنن کافیه. خیال میکنی ممکنه که ما اونجوری زندگی کنیم؟ آه غیر ممکنه. شبها وقت چنباتمه زدن و صحبت کردن بود. ناگاه یکی از جا در میرفت و میگفت چرا یه بیستایی از ما با هم جمع نمیشن و یه تیکه زمین رو نمیگیرن؟ توفنگ که میشه گیر برد. چرا این کار رو نمیکنی؟ دیگری میگفت سگکشمو میکنم. خب بکنم. یعنی اینجور زندگی کردن از مردن بهتره؟ زیر خاک بودن بهتر از زیر گونی پاره بودن نیست؟ کدوم یکی از اینا رو بیشتر برای بچه‌ها میخوای؟ یه مرتبه بمیرن و راحت بشن یا بعد از دو سال از نخوری بمیرن؟ کدومشو؟ میدونین بعضی آوارهامون سر تا سر هفته چی میخورن؟ حریره گزنه که نون توش دریت میکنن. میدونین آرد را از کجا به دست میارن؟ از جارو کردن ته واگن‌های کثیف بدبو. و این حرفا در اردوگاه ها و هر جا که آوارگان بودن می پیچید. پاسبان های چاق و چله سرخ و سرین گنده با هفتیرهایی که روی رانهای کلوفتشان تلو تلو می خورد و با افاده از میان گروه آوارگان می گذشتند و با خود می گفتند اینا را باید آدمشون کرد، باید بهشون فهموند که اینجا خونه خاله نیست، اگه جلوشون نگیریم غیر ممکن آروم بشینن و کار کنند، اگه نپایشون این گرازا همه کار دستشون برمیاد. بهت بگم اینا به اندازه سربازای سیاه جنوب خطرناکن. تا غافل بشی ازشون متشکل میشن و دیگه هیچ چیز نمیتونه جلوشونو بگیره. اگه از من میشنفی مثل مار میمونن. نباید ازشون خاطر جمع شد. تا خواستن یک و دو کنن باید زد و کشتشون. راهش اینه که از اونا بی‌بوته‌تر بشی و بهشون زور بگی. غیر از زور هیچ راه دیگه‌ای واسهشون نیست. باید کاری کرد که مثل سگ بترسن. اگه جا نزنن چی؟ اگه ایستادگی کنن و تفنگ بکشن؟ اینا از جوانی دست به تیر بودن. تفنگ جزئی از وجودشونه. اگه ناگهان با هم متحد شدن و ریختن رو سرت چیکار میکنی؟ چطوری میشه کسی رو که شکمش فریاد گرسنگی میکشه و روده‌های بچه‌هاش از نخوردن به پیچ و تاب در اومده ترسوند؟ اونو هیچ چیز نمیترسونه، چون خودش بدترین ترسا رو دیده. آره راست میگه، منم موافق نیستم. اینجوری خوب نیست. در همه جاده ها، در همه اردوگاه های کار، در همه زمین ها، زبان ها راه خود را می پیمودند. آنگاه حرکت ها آغاز می شود. پاسبان های مسلح در اردوگاه ها، در زمین دوست ها مستقر می شدند. کوچ کنین، دستور وزارت بهداریه، وجودتون برای سلامتی مضره. کجا بریم؟ چه می دونم؟ به ما دستور دادن شما را دک کنیم. تا نیم ساعت دیگه چادر را آتیش می زنیم. تا تو بعضی چادرها حسبه پیدا شده. به ما دستور دادن شما را دک کنیم. بزنیم چاک. هنوز نیم ساعت نگذشته خانه های مقوایی، آلونک های علفی و چادرهای پارچه‌ای دود می شود و به هوا می رود. انسان ها، آوارگان، بینواها و مهاجران دوباره در شاهراه به جستجوی کار را می افتند. یورش از جانب کانزاس، آرکانزاس، اوکلاهاما، تگزاس و نیومکزیکو سنگین تر می شود. تراکتورها کسان دیگری را بیرون می رانند. خانواده پراکنده شده جاد نیز در میان مهاجران دیگر جاده را در آرزوی پیدا کردن مکانی مناسب می پیمودند. مادر تمام جاده آب گرفته را با چشم می کاوید. خستگی نمی شناخت. دیگران را هم وادار به مقاومت می کرد. ناگهان در طرف چپ جاده انبار سیاهی روی بلندی کوچکی به چشم خورد. با صدای بلند گفت نگاه کنین. اونجا رو نگاه کنین. من حتم دارم که تو این انبار میشه مدتی موند. بریم تا بقیه ندیدنش. روتی و وینفیلد پیش دویدند. روزا شارون از خستگی رمقی نداشت. مادر زیر بغلش را گرفت و راهش برد. مردها با ناباوری جلو رفتند. روزا شارون طاقت نیاورد. توی گودالی نشست. مادر گفت تندتر بریم. ممکنه رگبار بگیره. زود باشین. حالا دیگه وقت دست دست کردن نیست. مادر دخترش را از گودال بیرون کشید و به او کمک کرد تا از پرچین رد شود. همان موقع طوفان غرید و سطح سطح آب رویشان سرازی شد. اما به سختی از میان گلولای گذشتند و جلو رفتند. انبار سیاه در زیر باران به سختی دیده می شد. روزا شارون پی در پی سر می خورد. حالا دیگر خودش را ول کرده بود تا دیگران بکشندش. مادر گفت بیاین کمک. پدر خم شد و دخترش را بغل کرد. روتی و وینفیلد نگاهشان می کردند. دوروبرشان می دویدند و از روی زمین گل می چیدند. رسیدن به انبار سخت بود. اینجا و آنجای انبار افزارهای زنگ زده ای افتاده بود. یک ریش گاواهن، یک خرمنکوب شکسته، یک چرخ آهنی. باران به شدت بر روی بام انبار ضرب گرفته بود. پدر به نرمی روزا شارون را روی جعبه چوبی گذاشت. مادر دستور داد بگردین چوب پیدا کنین تا آتیش روشن کنین. و به دخترش گفت دراز بکش. دراز بکش تا آتیش روشن کنیم و خشکت کنیم. پدر و عموجان رفتند هیزم خشک پیدا کنند. ناگهان وینفیلد آمد و گفت مادر اونجا رو نگاه کن. مادر نگاه کرد. در تاریک روشن انباری آن گوشه دو هیکل را تشخیص داد. یکی هیکل مردی که به پشت خفته بود. دیگری هیکل جوانکی که در کنار وی نشسته بود و با چشمای بهت زده تازه واردان را می نگریست. پسر جوان که دید زن نگاهش می کند آهسته برخاست و به جانب او آمد. با صدای زمختی گفت این انبار مال شماست؟ نه، ما هم به اینجا پناه آوردیم. دخترمون ناخوشه، بچهش مرده. شما یه روپوش خشک نداریم بهش بدیم که بتونه لباسهای خیسشو در بیاره؟ جوانک از زیر هیکل مرد خفته یک تاقه شال چرکین در آورد و به مادر داد. مادر گفت خیلی ممنون. این آقا چشه؟ اون ناخوش بود. حالا داره میمیره. از گشنگی داره میمیره. 6 روزه که هیچی نخورده. پدرته؟ آره، دیگه نا نداره حرف بزنه. پدر و عموجان از بیرون چوبهایی پیدا کردند که خشک بود. آمدن داخل انبار و با دیدن مرد جوان و مرد خفته ساکت شدند. مادر با دیدن آنها جرأت پیدا کرد. کنار مرد خفته زانو زد و گوشش را نزدیک کرد. لبهای مرد از نو جنبید. مادر رو به پسر کرد. گفت فکرش نکنین. فقط صبر کنین تا دخترم خشک بشه. الان خیس خیسه. بعد رفت تا روی آتشی که پدر و عموجان روشن کرده بودند لباسهای روزا شارون را خشک و عوض کند. جوانک ناگهان فریاد زد: داره میمیره، داره جون میکنه، باید بهش شیر داد. شما پول داریم برم یه خورده شیر واسش پیدا کنم؟ مادر گفت: آروم باش، دل با پس نباش، من براش شیر میارم. چشمای مادر به سوی پدر و عموجان برگشت، بعد به روزا شارون خیره شد. دو زن درون چشمای همدیگر را نگاه کردند. تنفس زن جوان کوتاه و بریده بریده بود. به مادر گفت: خیلی خوب، باشه. مادر لبخند زد: میدونستم تو این کارو میکنی، میدونستم. باران به نرمی روی بام انبار میبارید. روزا شارون لحظه ای فکر کرد، سپس خودش را درون روپوش پیچید. آماده میشد تا شیرش پیرمرد گرسنه را به زندگی بازگرداند. چشمایش را بالا آورد، بعد آنها را پایین انداخت و در سایه انبار دور و برش را نگریست. آنگاه لبهایش با لبخند مرموزی به هم چسبید. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان بیادماندنی خوشه‌های خشم اثر جان اشتنبرگ با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی از انتشارات امیرکبیر تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت لازم را برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
Bu torpaq minlərcə ehsaslı şair becərdi. Amma şeirləri qalarqı olan şairlərimizdən biri Ustad Əsgər Şahi Ərdəbildi. Əsgər Şahi Ərdəbildi 1325-ci ildə Ərdəbilin təzə şəhər məhəlləsində məzhəbi bir ailədə dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağlarından ədəbi kitablara, o cümlədən Sədi və Hafız şeirlərinə əlaqəmənd oldu. Özü deyək, Tac-ı Şüəra Yəhyəvi ilə qonşu olmaq, həm də Müəzzinzadə ailəsi ilə getgəlimiz mənim ədəbi həyatımda çox təsirlər qoydu. Üstad Şahi diplom mədrəkini Ərdəbildə və Ulum Tərbiyyəti rişdəsində karşınası mədrəki Təbrizdə oldu. O, sonralar müəllim oldu və illər boyu ədəbiyyat rişdəsini tədris elədi. Üstad Əsgər Şahi Ərdəbili müxtəlif nəzm və nəsr kitablar xəlq eləyibdi ki, neçəsi bunlardan ibarətdir. 4 cildlik Taqaf-ı Əndişə unvanlı kitab, نظم پریشان، دیوان غزلیات و قصاید فارسی، کلون باغشلا یله ادلی عنوانلی کتاب، هم ده ترکی غزل و قصیدلر، دولت بیدار، شرح بی‌نهایت و یک حرف از هزاران عنوانلی شعر مجموعه‌لری ده اسکر شاهنین مرثیه زمینه‌سینده اولان اثرلرندن سایلی.
Yüz dine tanurunda bir hak sözü olmazdı, İsa adı kalmazdı, Musa sözü olmazdı. Hem dini direttin sen, hem mezhep o imanı, İsa da sana kurban, yani İsa Mehmet'e kurban, İsa da sana kurban, Musa da sana kurban, Yavsin da sana kurban, Tavha da sana kurban, Dünya da sana kurban, Mena da sana kurban, Zeynep de sana kurban, Zehra da sana
kurban. Ustad Asker Şahi Erdebili, hele de Darul İrşad Erdebil'de, muhtelif edebi ve ferhengi mehfillerde ve şehir akşamlarında şirket eley ve hele de eser halk elemeye devam eley.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Şaddan ucalan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
ممنون که لطفیز گردی و افتخار فرمسیز بیزن همراه سوز اردبیل رادیوسوندا اسلامی ارکمزین هر بیر بوزاغنده که یا شیسوز انشالله که بیزن همراهلق سیزیسون خوشایند تزربه اصون دوستلارمز عزیز هموستانیلرمز هموطنلرمز اردبیل رادیوسوندا محسنجز دونق و آیشغنده برنامسی تقدیم اصون
Gecənin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr. Ayşe onda.
seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize
Her yerde seni çağırıyam, çünkü her yerde sen benim arkam, ümidim, sen kimim, kimsem. Bismillahirrahmanirrahim. Səsimizi eşidənlərə, hörmətli dostlara salam, hər vaxtınız xeyr. Ay işığında bərnaməsindən salamlarımızı qəbul eləyin dostlar. Bu bərnamə Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim olayım. Bu gecə bərnamədə adlım şair Hatif İsfahanidən danışacaq. Şeir və musiqi bəxşi təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Siz əzizlərdən də dəvət eləyək ki, bizlə yoldaş olun. İranın adlım şairlərindən biri Seyyid Əhməd Hüseyni. Onun təxəllüsü Hatif idi və ona Hatif İsfahani deydilər. Əfşariyyə və Zəndiyyə dövrəsinin şairlərindən idi. Xanədanı Azərbaycanın Ordubadından idilər və Səfəvilər dövrəsində o diyardan İsfahana köçüb o şəhərdə qaldılar. 12-ci qərnin ilk yarısında İsfahanda dünyaya gəldi və qəməri 1198-ci ildə Qumda dünyadan getdi və orada dəfn oldu. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr, əziz dostlar. Bərnamənin müqəddəməsində xidmətinizə çatdırdıq ki, bu axşam Hatif İsfahani adlı şairi xidmətinizə mərifi eləyəcək. Bu şairin əsliyyəti rişəsi Azərbaycanlıdır. Azərbaycanın Ordubadından köçüblər İsfahana və orada dünyaya gəlib, sonra ömrünün axırlarında da Qum şəhrində dünyadan gedib və həmin şəhərdə də dəfn olubdur. Hatif İsfahani xüsusda mətləb danışıq söhbətimiz çoxdur. Qəbl əzin ki, bu mətalibə varid olaq, gözəl bir təsnif, qəni musiqi gəncinəmizdən eşitməli və xatirəli qədimi bir təsnif. Ustad Cəlal Tac İsfahaninin səsi ilə və Məlikü Şüəra Baharın şeiri əsaslı olan bir əsər Be İsfahan Ro adlı təsnif təqdim olayı xidmətizə.
Sonni جهان خرم بودن بی غم بودن بی غم بودن دل ستان همدم بودن محرم بودن با هم بودن
Hatif İsfahani öz diyarında yani İsfahan'da riyazi, hikmet ve tıp öğreneydi. Bu ilmleri öğrenmekte büyük alimlerin huzurundan, hususen Mirza Muhammed Nesir İsfahani'den behreler apardı. Şehirde de rahnuma ve ustadı muştakıdı. Be gerdun mirasat feryad yavrab yavrabam şabha. چه شد یارب در این شبها غم تأثیر یاربها به دل صد گونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم زبیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلبها جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند کوکب ها
ایام می گذرد ابر سنگین می شود شب خسته می آید ماه پنهان می شود آن بی ستاره گریه می کند
با او بگو چه می کشم از درد اشتیاق شاید وفا کنم بشه تا وقت بیاریم با
آی اشغنده
گرامی دوستلار اردبیل رادیوسی و آیش غندا برنامه‌سی نه خدمت از دیوک نزد که حضورزا چطر دفو برنامه‌نی هر گزه بو زمانده اردبیل رادیوسوندن و رادیو نمادان اشیده بیلرسوز برنامه‌مزین دائمی بلوملرنن بیری شعر و موسیقی بلومیدی که özüne göre علاقمندلری و طرفدارلری بار زمان او زماندی که شعر و موسیقی بلومن حضورزا تقدیم الیک بو اخشام Hatif İsfahani'den danışıyoruz ve Hatif İsfahani'nin güzel şiirlerinin birini huzurunuza takdim edeceğim. ای فدای تو هم دل و هم جان، و ای نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آسیب، درد عشق تو درد بی پایان. بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. گر سر صلح داری اینک دل، ور سر جنگ داری اینک جان. گر سر صلح داری اینک دل، ور سر جنگ داری اینک جان. دوش از شور عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران. پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخوانده باشد این مهمان. ساقی آتش پرست آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. مست افتادم و در آن مستی، به زبانی که شرح آن نتوان. این سخن می شنیدم از اعضا همه، حتی الورید و الشریان. که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. گرامی دوستوار، شعر و موسیقی بخشن تقدیم ایلیا کزورزا آیشقنده برنامه‌سینده اشیدیز گزل شعردن سورا که حاطف اصفهانی دنیدی جنه اشیدمالی بی تصنیف حضورزا تقدیم olacaq. حافظین شعری اساسی olan بی تصنیف که آقای جمشید آقای آهنگسازلیق الیف و آقای سعید خلج خانندسی دی. درد عشق تصنیفی تقدیم ایلیا حضورزا. Thank you.
جشن